پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم با 12 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. در این اپیزود ما مطابق معمول پاره ای از داود جینگ به همراه حکایت های جیاشو رو خواهیم داشت. این کتاب که بازگردان ادبی و تألیف خود من هست توسط نشر عینک منتشر شده و نسخه الکترونیکش رو فعلا میتونید در فیدیبو با قیمت مناسب تهیه کنید. بعد در آموزش مکاتب رازورزی به 2 مبحث جالب کوان و موندو در مکتب زن میرسیم. سپس قطعه ای از مثنوی مولوی رو براتون خواهم خوند و بعد در آموزش های رازورزی با استفاده از کتاب رهنمود های راهب نکاتی رو براتون مطرح خواهم کرد. در انتها هم یک قطعه موسیقی زیبا رو خواهید شنید. موفق باشید و امیدوارم که لذت ببرید. پیش از شروع مبحث روز یه نکته کوچیکی هست. من در اپیزود قبل هنگامی که داشتم از هرم مازلو صحبت میکردم راجب مردی گفتم که در اون طبقات قسمت پایین این هرم داره تلاش میکنه برای زن و بچهش نونی بره. خب این یک مقدار مورد اعتراض یکی دو تا از دوستان واقع شد و گفتن که این یه نگاه زن ستیزانه است. ما در پس زمینه ذهنمون این نگاه رو داریم. به قول سعدی میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. این هم یه نکاتی میره تو ذهن ما، طی هزاران، ده ها هزار، بلکه میلیون ها سال رفته تو ذهن ما و به این راحتی در نمیاد. یعنی در ضمیر ناخودآگاه ما اون نگاه مرد سالارانه همچنان هستش. تلاش میکنیم، من خودم مثلا تو تربیت دخترم، تو برخورد با همسرم تلاشم رو میکنم که این برخورد رو نداشته باشم، این تفکیک جنسیتی، تبعیض جنسیتی رو نداشته باشم، اما متاسفانه باز تو پس و پشت ها گهگداری کار خودشه میکنه و بروزاتشه داره. تو جامعه امروزی ما زنها هم تلاش کاملی میکنن توی تأمین اقتصادی خانواده، حتی اگه کار هم نکنن همون کار در خونهشون هم بسیار ارزشمنده و من همینجا از اون دوستانی که این تذکر رو من دادن تشکر میکنم و سعی میکنم با یه عمل جراحی عمیق هرچی بیشتر این نگاه به صورت تبعیض‌آمیز رو از تو مغزم پاک کنم. بریم به مبحث روز. و اما مبحث روز. خب مشخص مبحث روز ما این روزا باید همین بحث بیماری و کرونا باشه. فرهنگ ژاپنی بر اساس فرهنگ مکتب زن هر چیشون نگاه میکنه، نقاشی، خانه آرایی تا مدیریت، حتی مدیران مثلا ژاپن به خصوص در قرون گذشته همه اون مکتب سامورایی که زیربناش همین مکتب زنه رو تو روش زندگیشون، تو روش مدیریتشون اجرا میکردن. وقتی یک سامورایی به جایی میرسید که احساس میکرد که کار غلطی انجام داده، کار درستی انجام نداده، نتونسته اون کار درست رو حتی انجام بده و موفق شه درش، راست بر این بود که هاراگیری میکرد. هاراگیری هم همتون میتونید. این فرهنگ هاراگیری کردن تو ژاپن معاصر هم بود، تو جنگ جهانی دوم که خیلی از فرماندهای ژاپنی خودشونو کشتن، از جمله در یک زلزله همین تقریبا فکر کنم 20 سال پیش اتفاق افتاد در شهر کوبه مدیر بخش آب و برقش تأسیسات این شهر بعد از 72 ساعت از این زلزله بسیار شدید که گذشته بود اومد به اصطلاح آب و برق رو جریانش رو جاری کرد، درست کرد و همه جهان خیلی با تحسین گفتن آفرین آفرین، به خصوص اینکه در این منطقه ژاپن به طور استثنا منطقه زلزله خیزی هم نبود، زلزله کم می اومد. در کمال تعجب همه خبردار شدن که 24 ساعت بعد از اینکه این آب و برق و اینها وضع شد و دیگه حالت روال عادیشه پیدا کرد، این مدیر خودش رو کشت. چرا؟ چون خودش میدونستش که اگر بعضی از نکات رو زودتر متوجه شده بود شاید به جای این 72 ساعت در 48 ساعت یا در 24 ساعت آب رو وصل میکرد، برق رو وصل میکرد و تو اون شرایط فاجعه بار اون 24 ساعت منجر به مرگ عده خیلی زیادی شده. کاش این فرهنگ ژاپنی تو کشور ما بود. البته ما تو فرهنگ خودمون فرهنگ عیاری رو داریم، حالا مباحث رند و حافظ و اینا که بعدها سرش خواهیم صحبت کرد، اما کاش این فرهنگ تو کشور ما بود. مثلا همین مسئولین بهداشتی ما وقتی که نتونستن این بیماری رو حداقل در حد عرف جهانی، حتی در حد عرف خیلی کشورهای فقیر جهانی حل و فصلش کنن، نتونستن مدیریتش کنن، نتونستن کنترلش کنن و ما الان به شرایطی رسیدیم که تمام کشور رفته رو به رنگ سیاه، میگن بالاتر از سیاهی دیگه رنگ نیست. اما فکر کنم این روال وقتی میگن ما تا مهر هم همین روال روند افزایش مردگان رو داریم که فاجعه‌ایه واقعا، یعنی میرسیم به بالاتر از سیاهی. خب آقایون مسئولین بهداشتی که حالا هم با اقسام سخنرانی ها صحبت ها رو کردید، خیلی راحت نمیگیم ها رو گیری کنید، این کارت رو بردارید و این افزاری که گردنتون افزار قدرت بسته شده اینو پارش کنید، ها رو گیری نکنید، خودتون از قدرت رها کنید، برید خونه، برید خونه هاتون بشینید، بدید دست کسانه دیگه. البته روند طبیعی همین الان اینه که کابینه جدیدی میاد، من هیچ گونه قضاوتی نمی کنم، از صمیم قلب امیدوارم که این کابینه جدید وزیر بهداشت جدید از قبلی بهتر باشه و کارهای خوبی انجام بده، بخصوص که اول کارش با انرژی هم اومده. امید هممون رو ببندیم، منتها این فرهنگ هاراگیری کردن از قدرت رو، نمیگم هاراگیری کردن جسم رو، واقعا سعی کنیم تو هر مسئولیتی که میپذیریم این فرهنگ رو جاری کنیم. یعنی اگه نتونستیم ببوسیم بریم کنار. دل پوری از این شرایط بیماری وحشتناک و این هم از هم میهنانی که کشته میشن اینها نمیمیرن، فرق داره بین کشته شدن تا مردن. این بیماری الان دیگه هرچی میکشه کشته میشه، نمیمیره در اثر بیماری طرف. دل پوری از این شرایط دارم، درد دلی بایتون کردم، ممنون. داود جینگ پاره 11. چرخ در خالی میان پرها معنا می شود، کوزه در توی درون سفال و کلبه در نبود دیوارها، آنجا که درها و پنجره‌ها چشم به جهان می گشایند. پس ارجمندی هر چیز در نیستیش پنهان است که جان می گیرد و هست می شود. حکایت جیاشو. روزی در میدانگاه شهر بساط کشتی و زور آزمایی بود. پهلوان پیروز با غرور حریف می طلبید و فریاد می زد هیچ فنی در جهان نیست که من ندانم. این زمان جیاشو با شاگردانش از میدان می گذشت. همه به احترام سکوت کردند. استاد گفت گمان نکنم، چون من فنی را می شناسم که بعید است آن را بدانی. پهلوان خشمگین گفت ممکن نیست، نامش را به من بگو. استاد سر در گوشش برد و آهسته گفت فن بر زمین زدن خود. حکیمی از بودا پرسید بدون کلمات میتونی حقیقت رو به من بگی؟ بودا خاموش موند. چند لحظه بعد حکیم تعظیمی کرد و گفت آموختم، ممنون و رفت. بعد از رفتن او آناندا یکی از شاگردای بودا ازش پرسید اون به واقع چی آموخت؟ چه چیزی را آموخت؟ بودا پاسخ داد یه اسب خوب حتی با دیدن سایه تازیانه هم شروع به دویدن میکنه. این یه نمونه از کوان هاست و بحث امروز ما در آموزش مکاتب رازورزی بحث آموزش کوان در مکتب زن. تمام هدف مکتب زن رسیدن به روشنبینی یا ساتوریه. در مورد ساتوری بعداً به زودی یه اپیزود کامل صحبت خواهم کرد، اما به طور مختصر بگم ساتوری همون چیزی که توی مکاتب رازورزی مختلف، حالا تو مثلا مکاتب اسلامی به اشراق معروفه یا مثلا باز شدن چشم سوم و غیره و غیره، اما در مکتب زن ساتوری در واقع روشنبینیه. در راه این روشنبینی رهرو باید به نوعی تفکر شهودی استعلایی برسه که حالا درباره این استعلایی معنی خاصی داره، با استعلایی معمول در مباحث منطقی خورده تفاوت داره، یه مقداری صحبت خواهیم کرد. یکی از راه‌هایی که برخی از مکاتب زن برای رسیدن به این ساتوری انتخاب میکنن، مثلا به طور مشخص مکتب رینزایی، اینها به حل کوان رو میارن. کوان سوالی متناقض نما، سوال بی پاسخ. سوال وقتی هر چیزی گفتیم تو ضد خودش معنی میشه، سوال وقتی پاسخی باشه سواله، وقتی هیچ پاسخی براش نیست این در واقع تناقضی درش هست، یعنی وجود خود سوال زیر سوال میره. کوان سوال بی پاسخه. معنی لغوی کوان سند عمومیه. حالا در چینی اصلش بوده کونگ آن اگر اشتباه نکنم، که در ژاپنی تبدیل به کوان شده. در مکتب زن عمدتاً یه گفتگوهای بین استاد و شاگرد اتفاق میفته که بهش معمولاً میگن موندو، یا یه سوالی استاد برای شاگردش مطرح میکنه، یا در بعضی از حکایتها یک گفتگوی گنگی مطرح میشه که این روی پرسشی تکیه داره. همه اینها در واقع کوانه. حتی گهگداری یک استاد یک جمله طنزآمیز میگه، این هم یک کوانه. یعنی در واقع کوان حکایت، گفتگو، قصاریه که تأکیدش رو یک پرسشه. این پرسش یک چیستی عمیق داره، یک معنای عمیق داره. مثلا به عنوان مثال یک کوانی که معروف ترین کوانه اگر بخوام براتون بگم، میگه استاد به شاگردش گفتش که صدای دو دست رو شنیدی؟ صدای به هم خوردن دو دست رو؟ گفت بله. گفت صدای یک دست چیه؟ خب یه دست قاعدتا صدایی نداره دیگه، و این میشه کوان. حالا باید فکر کنید که صدای یک دست چیه. البته نگید بشکم میزنه ها. بله، وقتی کوان رو یک استاد یک کوان رو برای شاگردش مطرح میکنه، شاگرد باید روی اون کوان ساعت‌ها، شاید بگیم تمام تایم روزش رو بیاندیشه، به خصوص هنگام مراقبه. یعنی طرف میشینه، زن میشینه و برخلاف مکاتب دیگه که روی تنفسشون تمرکز میکنن، در این مکاتب اینجا روی کوان تمرکز میکنه. کوان دو هدف داره، هدف اولش یافتن پاسخه و هدف دومش ایجاد تمرکز بر سوال و دور شدن از چیزهای دیگه. بری تو مراقبه ما دائما سعی میکنیم که فکرمون رو متمرکز کنیم سر یک موضوع، که معمولا اون رو میگن مثلا رو دم و بازدم. حالا توی شمنیسم اینی مثلا یه روی برگ روی شی تمرکز میکنه. در مکتب رینزای، در مکتبی که اعتقاد به کوان دارن، طرف میاد رو کوان تمرکز میکنه، رو پاسخ کوان، رو خود کوان، ساعت ها و همونجور که تمام روزش رو داره میاندیشه، در هنگام مراقبه بیشتر به این میاندیشه و حالا این کمک میکنه به مراقبه کردنش. و مراقبه در حالت دیگه برعکسش، یعنی مراقبه بهترین زمان برای فکر کردن به کوانه. چرا شما در آرامش هستید و دارید فکر میکنید. پس کهان از طرفی ذهن رو از آشفتگی در میاره. یه حکایتیه میگن یک استادی رفت دم یه مزرعه‌ای، دید که یک اسب وحشی و چموشیه میخوان ببرنش داخل استاب، این جفتک میندازه پرت میکنه شیه میکشه اینا. گفت خب سوارشید بتازونیدش. سوارش شدن، چهار دور پنج دور دور مزرعه به شدت تازوندنش، خودش آروم اومد رفت داخل استابل. در واقع وقتی ما در مراقبمون، همون موقعی که انواع اقسام افکاره میاد نمیذاره تمرکز کنیم، نمیذاره آرامش داشته باشیم، هی ذهن پرواز میکنه، این نشخوار فکری داریم میکنیم، وقتی تمام تلاشمون رو کنیم رو پاسخ یک کوان تفکر کنیم، یعنی تمام انرژی ذهنیمون رو در اونجا به کار میگیریم و این در واقع باعث میشه که افکار دیگه برن. همون حکایت اسب وحشی است که خسته میشه، راحت تر در این شرایط قرار میگیریم. پس در واقع اینها عین دو بال و همدیگه کمک میکنن. استاد سوزوکی، معروف ترین استاد معاصر به خصوص در غرب، میگه کوان و زازن. زازن یعنی چی؟ یعنی زن نشستن. میگه کوان و زازن دو خدمتکار مکتب زن هستن، اولی چشمشه و دومی پا. اینها دست به دست هم میدن و کمک میکنن که طرف در ذهن پیشرفت کنه و به اون روشنبینی برسه. اما کوان با ذهن چی میکنه؟ چطور تحول در تفکر ما ایجاد میکنه؟ یه جمله معروفیه، میگه مهندس یا راهی پیدا میکنه یا راهی میسازه. خب در اینجا کسی که به کوان اندیشه راهی پیدا نمی کنه، چون گفتیم که کوان پرسش بی پاسخه، پس باید راهی بسازه. اینه که منجر به خلاقیت ذهنی میشه. اینه که کسی که به کوان فکر میکنه راههای جدیدی ایجاد میکنه، چون راههای گذشته همشون بن‌بستن. در واقع سوال پاسخی نداره، پس هی به سوال عمیق‌تر میرسه. یه اینجا یه معترضه بگم، جدیدن یه کهکشانی رو کشف کردن و من زیاد فیزیک وارد نیستم، اگه چیزیشو اشتباه گفتم ببخشید، و دیدن که در این ماده سیاه اون میزانی که طبق نظریه اینشتین باید باشه نیست. گفتن یک ابهامی، یک سوالی در نظریه اینشتین پیدا شد با فاصله کوتاهی. شاید مثلا اتفاقات این فاصله کوتاه خودش جور نشانه است، جور هرمونتیک تعویله. با فاصله کوتاهی اومدن همین دو سه روز پیش که من الان دارم صحبت میکنم، گفتن که عکسی گرفته شده از کهکشان از یک سیاهچاله و دیدن نور پشت سیاهچاله مشخصه، در حالی که طبق نظریه اینشتین گرانش سیاهچاله اینقدر بالاست که نور رو به داخل خودش باید ببره و اینجا این نور از روی سیاهچاله عبور میکرد و به حالا به این دوربین ها به این تلسکوپ ها رسیده و این کاملا با نظریه اینشتین در تعارض قرار میگیره. خب پس چی؟ یعنی نظریه اینشتین غلط؟ یعنی ما برگشتیم به جهل پیشا اینشتینی؟ نه دیگه، این نظریه خیلی از پرسش های ما رو جواب داده. ما با کمک این نظریه فضانورد موشک فرستادیم به آسمون، خیلی از تجهیزات بر اساس این نظریه ها ساخته شده. الان ما به یه سوال عمیق تری داریم میرسیم. این ظاهرا جهله، در واقع عمق بیشتره یک سواله. شاید دانشمندها تمام تلاششون برای رسیدن به جوابها نیست، بلکه به سوالهای عمیق‌تره. همین کاری که در تفکر راجع به کوان انجام بدیم، با یه نگاه دائویی اگر بخوایم بگیم، جهل روی دیگش دانشه، دانش روی دیگش جهله. هر چقدر جهل عمیق‌تر باشه، یعنی از یک مرحله از دانش گذشته. اون جمله معروف ابن سینا که میگه تا اونجا دونستم که هیچی نمیدونم، خب دقیقا مصداق همین صحبتی کردیم. هیچ چیزم از خرد کم بدتر نیست. این دانش های اینستاگرامی تلگرامی خیلی بدن. حالا من نمیگم اصلا خوبه، خیلی طرف احساس خیلی دانستن میکنه، خب بکنه، کسی ضرر نمیزنه. بزرگترین ضرر به خودش میرسه، احساس میکنه خیلی یاد گرفته و دروازه رو دیگه میبنده. اینه کاروانسرایی که میگه خب بس دیگه، یا مهمانسرایی که میگه بس دیگه، الان مثلا 100 تا مهمون اومده توش درش رو ببندیم. در رو میبنده و به دانش جدید در رو میبنده، دیگه پشت میکنه به آموختن، فکر میکنه کفایت کرد. حالا کوان، برگردیم به بحث خودمون، کوان ما رو به کجا میبره؟ به اونجایی میبره که هرچی که بلدیم دیگه به کارمون نمیاد. درست این یه آدمی که از شهرستان، از روستا، من خودم از شهرستان اومدم تهران، اولین بار وقتی وارد یه ابرشهری مثلا این تهران میشه، احساس میکنه تمام اون چیزی که بلد بود تقریبا به درد نمیخوره. عبور از خیابانش، خب اونجا خیابون ساده است، خیلی سبک، اینجا باید خیابون پر هیاهو و پر رفت آمد است، چی تا انواع اقسام مسائل دیگه. مثلا اونجا یه خونه میخوای بگیری، خیلی راحت با دو تا سه تا دوست مطرح میکنی، یا آقای خونه فلانی خالیه بیا برو اونجا. اینجا اصلا این حالت ها نیست. پس هرچی بلدیم میره کنار، باید دانش جدیدی کشف کنیم. همین حالت برای کسی که رو به حل کوان میاره ایجاد میشه. یه جمله کازانتراکیس میگه هیچ کس پرواز نمی کند تا به لبه پرتگاهی نرسد. شما فکر کنید حتی کایت میخواید سوار شید، باید برید لبه بلندی، لبه جایی که زیرش خالیه. کوان ما رو میبره به اون لبه پرتگاه. من یه تعبیرهای مختلف از کوان رو میگم، چون فقط صرفا بگم یک سوال بی پاسخه دریچه‌ای در ذهن کامل باز نمیکنه. میگن کوان شبیه تکه سنگه، خیلی بی ارزشه. یعنی چی؟ مثلا یک دسته داشتی، خب مثلا فهمیدم به چه دردم میخوره. اما این درسته، اون تکه سنگه که برش میداری به یه دروازه‌ای میکوبی، دقلباب میکنی تا دروازه باز شه، بی ارزشه. اما اون دروازه رو به شما باز میکنه، اون دروازه اشراق رو، دروازه روشنبینی رو، اونی که میگن با برید عمل جراحی کنید چشم سومتون باز شه، این در واقع اون دروازه، اون چشم رو باز میکنه. صدای بی صداییش رو شنیدنه، رفتن به قول استاد سوزوکی میگه حل کن، رفتن به آن سوی ضمیر آگاهه. اینجا اشتباه نکنیم، این غلطه اگر بگیم این آن سوی ضمیر آگاه، یعنی بریم روی ضمیر نیمه آگاه یا ضمیر ناخودآگاه. خیلی ها فکر میکنن که رفع این، یعنی پریدن از، رد کردن از مانع ضمیر آگاه، یعنی رفتن به ضمیر ناخودآگاه. نه، ضمیر ناخودآگاه رو اگر بخوایم تشبیه کنیم، یعنی کودکه، کودکی که خام و غریزی عمل میکنه، بدوی عمل میکنه. آیا ما میخوایم برگردیم به اون حالت؟ یه مواقعی میگیم کودک خیلی خوبه، بله توضیح میدم، ما میخوایم از ضمیر آگاه رد شیم، نمیخوایم برگشت کنیم به عقب، میخوایم رو به جلو بریم. درست مگر مثال بخوام بزنم، در تقابل ضمیر ناخودآگاه کودکه، ضمیر آگاه آدم بالغه. حالا ما یه سری پیرمردهایی داریم به روشنبینی رسیدن، یه جور دیگه دنیا رو نگاه میکنن. همینه که میگن یک پیر خردمند، یک پیر خردمند منظورم اونهاست. اونها از این ضمیر آگاه گذشتن، یه شباهت هایی دارن، آیین درست شباهتی که بین بازی پیرمردها با بازی کودک ها هستش. یا مثلا میگن آدمایی که پیر میشن، الان من یه پیرمرد میگم، پیرزن هم بگم، نگاه رو باز جنسیتی نکنم، میگن مثلا آدمای پیر خیلی حرف میزنن این بچه ها. اما اگر آدم پیر خیلی حرف میزنه، خیلی چیزا بلده که به شما آموزش بده. شما استپرچونگی اگه درش میکنید، ظاهر تعداد واژگانه بذارید کنار، ببینید در عمقش دنیایی از تجربه هستش. اونا رفتن ورای ضمیر آگاه، برنگشتن به ضمیر ناخودآگاه. درست این مثلا ما بگیم یک آدم شهرستانی، یک روستایی، یک سادگی داره، بعد ما یه شهری پخته، حالا به زبون ساده میخورده، به قول معمولی بگم یه گرگی شده برای خودش، بعد از این مرحله فراتر یه آدم فرهیخته است، یه آدم خردمنده. این سادگیش، ساده زیستی، ساده صحبت کردنش، صفاش، یه شباهتایی با اون روستایی، با اون شهرستانی داره. اما این کجا و آن کجا؟ پس کوان به قول استاد سوزوکی نه یک معماست نه یک طنزه. خب طنز فقط میخواد ما رو بخندونه. چرا میگه معما نیست؟ چون معما یک پاسخ مشخص داره، معمای بدون پاسخ نداره. پاسخی داره که وقتی گفت دیگه به صلاح میگن کورم ببینه، میگه بله درسته، همینه، خودشه. اما کوان پاسخی نداره. کوانها درست شدن برای که پیش از اینکه کوانها درست شن، به روشنبینی رسیدن در مکتب ذهن خیلی سخت بود. بعد سالها در صومعه میمون، شاگردی میکرد، خیلی وقت کتک میخورد، حالا و طریقه های آموزش اون زمان. کوانها اومدن راه رو آسون کردن و اتفاقا یه خورده این آسون سازیشون هم یه مقداری بابت افول مکتب ذهن شد. اما همین آموختن، یعنی تفکر راجع به کوان در مکتب ذهن، یه تفاوت اساسی بین این مکتب با سایر مکتب‌های رازورزی ایجاد کرد. در مکتب‌های رازورزی وقتی به مراقبه می‌نشینن، در واقع بیشتر تلاش می‌کنن تو خلسه غرق شن یا یه تفکر محض بی هدف رو تو ذهنشون ایجاد کنن، یا حتی خیلی وقت برای صرفاً برای آرامشه. اما در اینجا نه، در اینجا ذهن هدفش اطلاع پیدا کردنه، باز کردن دریچه های تفکره، رسیدن به اون تفکر شهودیه. میگن 1700 تا کوهان ثبت شده هستش، کوهان به اصطلاح سنددار، ولی در واقع برای آموختن ذهن 10 تا از اینو کفایت میکنه، 5 تا حتی یکی در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. به یک کوان به تنهایی فکر کنید، من خودم میگم یک کوانی هستش، مدتیه دارم در بارش هی فکر میکنم و خب به نقطه‌های خوبی هم آدم میرسه. به یک کوان فکر کنیم، عمیق فکر کنیم، همین به ما میتونه خیلی کمک کنه. میگن 100 تا کوان برگزیده رو دادن به یه استادی، بهش گفتن تو دیگه آخر اساتید این دور روزگار ما هستی، یه تفسیری رو این بکن. رفتن و یه چند دقیقه بعد اومدن که ببینن چیزی لازم نداره، دیدن داره کوهان‌ها رو آتیش میزنه. تفسیرش آتیش زدن اون کوهان‌ها بود. البته این کوهان‌ها آتیش نگرفت و خاموشش کردن، از دستش گرفتن و الان توی کتاب به نام دروازه بی دروازه، اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده، موجوده. خسته نباشید، پیشنهاد میکنم یه آزمایشی بکنید، یه تمرینی بکنید، شاید خوشتون بیاد و ادامه بدید. من برای پایان این قسمت یه چند تا کوهان رو میخونم و میریم به مبحث بعدی. پرسشی هستش که استاد از شاگردش میپرسه، منصوب به پاتریارک ششم که یکی از مثلا استادهای اولیه و خیلی مهم زنه، از شاگردی به نام میو میپرسه، میگه چهره اصلی تو قبل از تولد چگونه بوده است؟ چهره اصلی تو قبل از تولد چگونه بوده است؟ کون همینه، نمیگه چه شکلی بوده است، میگه چگونه بوده است. میگن این کوان خیلی کمک میکنه به شناخت خود واقعی انسان. یه کوان دیگه است، میگه 3 راهب از کنار پرچمی گذشتن. اولی گفت من پرچمی رو میبینم که در باد تکون میخوره. دومی گفت من پرچمی نمیبینم، تنها باده که داره تکون میخوره. و سومی که به نوعی استاد دوتای دیگه بود گفت نه پرچم نه باد، بلکه این فقط ذهن ماست که داره تکون میخوره و در تلاطمه. یک کوهان دیگه میگه روزی چاویو روی زمین افتاده بود، استاد زن بود، رو برفا افتاده بود و فریاد میزد کمک کنید، کمک کنید تا برخیزم. راهب جوانی اومد و در کنارش بر زمین دراز کشید، چاویو برخاست و رفت. و آخرین کوهان میگه آب از سقف میچکید، استادی به دو شاگردش گفت برید چیزی بیارید تا این آبو جمع کنیم. یکی تشت آورد و یکی زنبیل. استاد اونی که تشت آورده بود به شدت تنبیه کرد و اونی که زنبیل آورده بود رو فراوون فراوون تشویق کرد. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید و یه تمرینی هم بکنید. امروز میخوام از دفتر اول مثنوی مولوی یا مثنوی معنوی یه حکایت استاد و شاگرد احولش رو برای شما بگم. خب احول امروز معنی کمی با اصطلاح آدم کم عقل رو میده، اما در واقع معنی انسان دوبینه یا به اصطلاح عامیانه کسی که لوچه، دوتا میبینه. گفت استاد احولی را کندرا، رو برون آر از وساقان شیشه را. گفت احول زند و شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن، گفت استاد آن دو یک را در شکن. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست او شیشه را دیگر نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مردم احول گردد از قلیان خشم. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. و اما آموزش‌های رازورزی. در این قسمت میخوام با استفاده از کتاب خوب رهنمودهای راهب برای پاکسازی ذهن و منزل نکاتی رو براتون بگم. این کتاب نوشته شوکی ماتسوموتوس، ترجمه خانم نرگس مساوات، تو سال 2011 نوشته شده و نشر سالس در سال 1399 اینو چاپ کرده. نویسنده این کتاب یه راهب ژاپنیه. ایشون جالبه که بدونید مدرک MBA دارن و در سال 2013 در مجمع رهبران اقتصادی جوان هم شرکت کردن و برای مجمع انتخاب شدن. از کارهای دیگه این نویسنده این کتاب بنیانگذاری کافه معبد و معبد آنلاینه که در این معبد آنلاین سعی میکنه به نوعی به نوسازی آیین بودایی بپردازه. کتاب رهنمودهای راهب خیلی چیزای ساده ای رو در خونه مد نظر میگیره. همه این نکات از حموم گرفتن تا غذا خوردن تا آشپزی و نظافت، حتی به جارو و خاکنداز و ظروف آشپزخونه هم میپردازه. کتاب جالبیه. من چند تا نکتهشو براتون میگم، توصیه میکنم برید، کتاب ساده ای هم هست، بخونید و استفاده کنید. مثلا اولین نکته ای که میگه در رابطه با زباله است، میگه زباله زباله نیست، نگاه شماست که به اشیا به اونها معنی میده. خب نگاه به اشیا به چه صورته؟ مثلا میگه که یک زباله، شما یه چیزی میگید دیگه به درد نمیخوره، اما اگر نگاه کنید میبینید میشه ازش استفاده مجدد کرد، میشه تعمیرش کرد، درستش کرد و نرفت یکی دیگه خرید. این انداختن بیرون دلم و زده، حتی خیلی قادر شیعی یه لباسی خیلی سعی سالم هم هست، اما میندازیمش بیرون دلمون زده دیگه استفاده کردیم. میگه این نگاه به اشیا منجر میشه تو ذهن شما همین نگاه رو به چی؟ به افراد رو هم خواهید داشت. یعنی به راحتی دوستاتون و دوستای خوبتون رو کنار میذارید، میرید سر وقت آدم هایی دیگه. مثلا در رابطه با بحث تعمیر کردن میگه وقتی یه لباسی اگه دردش میشکافه، وقتی ما اینو داریم میدوزیم، در واقع به نوعی همین عمل رو تو روابط انسانی هم میتونیم انجام بدیم. با یه دوستی به مشکل خوردیم، یه شکافی بین ما ایجاد شده، میریم این درز رو میدوزیم، دوباره این ارتباط رو برقرار میکنیم. حالا این بخش تعمیرش بود. میگه از دوباره میشه استفاده مجدد کرد، یه کاربری دیگه. دیدیم خیلی ها برمیدارن مثلا یه ظرفی که سوراخ شده رو، یه سطلی که سوراخ شده رو برمیدارن تبدیلش میکنن به گلدون، یعنی یه معنی دیگه ای بهش میدن. من تو این قضیه یه جور نیروانای اشیا میبینم. یعنی چی؟ اون تناسخی که میبینیم، میگیم راجبه تو بودیسم هست، راجبه اینکه انسان بارها زندگی میکنه، میگه میشه همین کار رو هم راجبه اشیا کرد. حالا این تعبیر نیروانای اشیا از خود منه، اما در واقع راهب یا نویسنده این کتاب میگه اشیا رو دوباره خلق میکنیم، دوباره زندهشون میکنیم با یه کاربری دیگه. ما یه بحثی داریم توی مباحث اساطیر اسطوره‌شناسی به نام فتیشیسم، یعنی تقدس اشیا. این تقدس اشیا تو جهان مدرن یه شکل بدی به خودش گرفته، کالا پرستی شده. ساعت رولکس مثلا فلان، پیرهن فلان برند، اینها یه جنبه منفی این فتیشیسمه، این شی پرستیه. اما ما توی مباحث رازورزی یه جنبه مثبت داریم. مثلا نویسنده میگه اشیا رو با دست بگیر، با یه دست نگیر، با دو دست بگیر. تا حالا شده مثلا یه فنجان چای میخواهید بخورید، امتحان کنید، اگه با یه دست میگیریدش یا با دو دست بگیرید یه تفاوت عظیمی ایجاد میشه تو اون چای خوردنتون، یه گرمی خاصی به شما القا میشه، انگار اون شی با شما صحبت میکنه. حتی تو قسمت دیگه از کتاب نویسنده مطرح میکنه که به صدای اشیا گوش کنید، ببینید چی دارن میگن، به شما میگن که شما باهاشون چجور رفتار کنید، محلشون رو کجا بذارید، چجوری ازشون نگهداری کنید. این بحث جاندار پنداری اشیا یا همون فتیشیسم که گفتم، مقدس بودنشون، یه توی قسمت دیگه کتاب بهش میرسه در رابطه با لباسها. خیلی جالبه، میگه پایان فصل که میرسه لباسها رو همینجور نکنید تو کمد ببندید بذارید کنار، بشورید، اتوشون کنید، تمیزشون کنید، باهاشون صحبت کنید، بگید من 3 ماه تو با من همراه بودی، به من یه سری خدماتی دادی، منو گرمم کردی، منو پوشوندی، من از تو استفاده کردم، حالا باید خداحافظی میکنم. میگه بذارید لباس جدید رو که برمیدارید بهش سلام کنید، بگید یه فصل تازه رو با تو شروع کردم. این میگه استفاده اینگونه از لباس و خداحافظی کردن با لباسهای فصل قبل شما رو آماده یه نوزایی جدید تو زندگیتون میکنه. درک میکنید که یک زمانی داره از زندگی من میگذره، از یک دروازهی دارم رد میشم، وارد مقطعی دیگه میشم. تابستون تموم شده، پاییز اومده، زیبایی های پاییز رو حالا درک میکنم. یه یادی از زیبایی های تابستون میکنید، از تابستونی که گذشته، و خودتون رو آماده میکنید برای فصل جدید، زیبایی های جدید، حرکت های جدید، اقدام های جدید، نقطه عطف های جدیدی در زندگیتون، برای اینکه این درگاه رو برای خودتون حساب کنید که این درگاه جدیدیه برای که زندگی جدیدی رو آغاز کنم. درست مثل ایام عید. شما فکر کنید وقتی که عید میشه، من اصلا هیچ گونه چیز خرافی تو عید نمیبینم. میگیم آقا مثلا این سبزه نشانه اینه، نمیدونم اون تخم مرغ نشونه اینه، حالا هر کدوم سیر سماق هر کدوم یکی، اما در واقع میخوایم خودمون رو تو این سال جدید یه تغییراتی بدیم. این نگاه آینی به اتفاقات، نگاه خرافی رو ازش پاک کنید، یه نگاه زیبایی میمونه اون ته ظرف، میمونه اون ته نشینه این ظرف. وقتی خرافات اون گلاب خرافات رو روش میزنید کنار، اونجا یک زیبایی جدیدی شروع میشه. هر لحظه میتونه یک آغاز جدید در زندگیتون باشه. در قسمت بعدی در رابطه با بحث نظافته، میگه 1/3 وقت یک راهب به نظافت میگذرد، اما این در واقع پاکسازی و پرورش روح است. میگن خیلی از شاگردهای بودا هنگام نظافت به روشنبینی رسیدن. تو کتاب هم بسیار روی نظافت تاکید میکنه. حالا تو همین کتاب و تو کتابای دیگه ما بحثی به نام مراقبه نظافت داریم. یعنی وقتی میگه دارید نظافت میکنید، هی ذهنتون نره تو افکار دیگه به خودتون نشخوار کنید. دقیقاً تمرکزتون رو بذارید رو اون عمل نظافتی که دارید انجام میدید. دستشویی، حموم، ظرفی رو دارید میشورید، لباسی رو دارید تمیز میکنید. تمرکز کامل بکنید رو این. این تمرکز خودش همون حالتی که وقتی ما ذهن میشینیم یا مراقبه میشینیم، حالا به هر مکتبی که هستش، در واقع داریم به همون حالت نزدیک میشیم. لازم نیست حتما ما یه گوشه بشینیم ساکت، میتونیم همین حالت مراقبه رو، اون شهودی که در مراقبه ما دست میده، اون آرامشی که در مراقبه ما دست میده، در عمل نظافت هم تکرارش کنیم. نکته دیگه‌ای که در رابطه با نظافت میگه، یک اصطلاح زن به نام زنگ و سایدان، یعنی هر چی در توان داری در طبقه اخلاص بذار. به معنی دیگه‌ای منظورش اینه که نظافت رو، نظافت امروز رو، کار امروز رو به فردا نذار بیفته. این به فردا نیفتادن به نوعی مرتبط میشه با همون نگاهی که تو فنگشویی گفتیم تو اپیزودهای قبلی که انباشت نذارید بشه. این انباشت کردن برای روز آینده خودش یک حس منفی تو زندگی ایجاد میکنه. زنگو سایدان در واقع میگه نه دیروز نه فردا، نه هی فکر کنیم چرا دیروز اون کار انجام ندادیم و نه اینکه کارها رو به فردا بندازیم. انباشت حسرت و خاطره در گذشته و انباشت کارهای انجام نشده و برنامه ریزی های حالا دراز مدت و به فردا انداختن و آرزوهای آینده، اینا همه انباشته. میگه این انباشت ها رو باید از بین ببریم. هر کاری رو که امروز میتونیم انجام بدیم امروز انجام بدیم. ظرفی کثیف شده همین امروز بشوریمش، لباسی مونده امروز بشوریم. حتی این نکته خیلی جالبی موقع آشپزی میگه دیدید بعضی آشپزی میکنن تموم که میشه تازه یه کوهی از ظرفای کثیف است. میگه تو همون حینی که دارید آشپزی میکنید، مثلا منتظرید اون درجه حرارت روغن به حدی برسه که سیب زمینی رو بریزید توش، خب ظرفی که توش سیب زمینی رو خرد کردید بشورید، آشغالشو بریزید بیرون و این انتهای آشپزی چیز انباش شده ای برای شما نمیمونه. یه نکته دیگه هم از این کتاب براتون بگم و این قسمت رو به انتها ببرم. میگه در منزل سه ماندا وجود داره، سه محل مقدس: دستشویی، حمام و غذاخوری. البته غذاخوری رو صرفا برای غذا خوردن نیست، اتاق مراقبم هست. میگه تو این سه محل مقدس، درست این سه تا معبد، آرامش داشته باشید، سکوت کنید و به نظافت این سه محل خیلی اهمیت بدید. انگار سه معبد در خونه هستن. حتی به ابزارهایی که در اینجا هستش در خونه هست اهمیت زیادی بدید، مراقبشون باشید. چرا؟ چون ابزارها ابزار زیستن شما هستن. همون بحثی که تو قسمت قبل کردم راجع به فتیشیسم، مقدسشون بشمرید، زندهشون بشمرید این اشیا رو. مثلا یکی از این اشیا 6 تا کاسه غذا خوردنه، اوریوکی بهش میگن اگه اشتباه تلفظش نکنم. 6 تا کاسه ای که هر کدوم کوچیکتر از قبلیه و در نتیجه تو همدیگه به اصطلاح جا میشن. البته این اوریوکی شامل دستمال سفره و قاشق و چوبکای غذاخوریه. اینها رو این اشیای مقدس بدونید. و حالا خیلی جالبه وقتی که به این روش غذا میخورید، یعنی تو چند تا ظرف مختلف غذا میخورید، هر ظرفی برای یه کاری، یه ظرف بزرگتر مثلا برای سوپ، یه ظرف کوچیکتر برای برنج و خورشته، یه ظرف کوچیکتر برای سالاد، این تکرار دفعات شما رو متوجه میکنید که دارید غذا میخورید، دارید چی و چه اندازه‌ای چه پیمانه‌ای میخورید. و من تجربهش کردم، هم موجب کاهش حجم غذایی که میخوره میشه و هم مانع اون دور ریختن غذا، یعنی وقتی که ظرف بزرگ برمیدارید غذای زیاد هم میخورید، هم زیاد میخورید هم زیاد میکشید، حتی خیلی وقت بیشتر از اون چیزی که میتونید بخورید میکشید برای خودتون و این خودش ایجاد انباشت زباله است، انباشت اضافی در بدن شما یا تو سطل آشغالتونه. کتاب جالبیه، توصیه میکنم حتما بخونی. و بریم به قسمت بعد. دوستان به آخر این اپیزود رسیدیم. اول یه قطعه، یه دو بیتی از بابا طاهر عزیز براتون میخونم که میگه خوشا آنان که هر از بر ندانند، نه حرفی وانویسند و نخوانند. چون مجنون سر نهندن در بیابان، به هر سو میروند آهو چرانند. که خب آهو چرانی یه فعل باطله دیگه، خود آهو داره میچره و علفشو میخوره و یه جور کنایه به عمل دیوانوار مجنونه که تو بیابانها آهو میچرونده. دوستان عزیز، امیدوارم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی، در برخوردهای رو در رو به دوستان دیگتون معرفی کنید. این مایه دلگرمی ماست. ضمناً پیشنهادات، انتقادات، هر نکته‌ای که به نظرتون میرسه به ما بگید. این کار ما رو بهتر میکنه، سعی میکنیم که یه چیز بهتری، عمیق‌تر، پرمحتواتر بهتون ارائه بدیم. و حالا با شنیدن یک قطعه موزیک، یک موسیقی زیبا، به این اپیزود پایان میدم. پس سخن کوتاه باید و سلام.